أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. بمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة في كل الساعة وليكا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك التوات والدو فيها طبيبا. خب تبريك ميجم ولادة حضرت ولي عصر سلام الله سلامت الله عليه رو عجل الله تعالى فرجه رو. انشالله که سال خوش همه با میمنتی دل سایه لطف و عنایت امام زمان برای همه دوستان اهل بیت و شیعیان امیر المومنین علیه السلام شاهد باشیم. انشالله که این مشکلات مختلفی که در مملکت هست، بحث کرونا و بیماری و سایر مشکلاتی که باعث شده که کام مردم تلخ بشه، برطرف بشه، انشاءالله سال خوشی و سالمی از هر جهت، هم از جهت مادی هم از جهت معنوی برای ملت ایران رقم بخوره و بتونیم به زودی درس رو به صورت حضوری در خدمت دوستان باشیم، از نفس گرم رفقا استفاده کنیم. واقعا کلاس هایی که حضوری برقرار میشه یک صفای دیگری داره و حالا خود استاد بیشتر از حضور شاگردان شاید بهره‌مند بشه تا شاگرد. اینه که خیلی دلمون به هر حال بر دوستان تنگ شده و امیدواریم که بتونیم، یعنی شرایط به سمت سوی پیش بره که بشه کلاس ها رو حضوری برقرار کنیم و در خدمت دوستان باشیم. بحث استصحاب، رسیدیم به این بحث. یکی از تفصیلاتی که در باب استصحاب داده شده تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه هست به تناسب. به تناسب این تفصیل بزرگان ما بحث از حقیقت حکم وضعی رو در این بحث تر کردن قبل از اینکه بحث کنن که آیا استصحاب در حکم وضعی جاری میشه یا جاری نمیشه یا در بعضی از اقسامش جاری میشه و یا جاری نمیشه. اصل حقیقت حکم وضعی و اقسام حکم وضعی رو در اینجا بحث کردن. بحث در کلام مرحوم آقای صدر بحث نشده ولی استاد ما آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول به تفصیل این بحث پرداخته و در صفحات بسیاری بحث رو در حاشیه عنوان کرد. حدود نزدیک 30 صفحه این بحث رو بحث کرده. حالا من بحثایی که آقای حائری بحث میکنن بعضی بحثاش رو سعی میکنم چکیده بحث کنم و محصل فرمایشاتیشون رو نقل کنم. دوستان اگر میخوان این بحث رو به طور تفصیلی ازش مطلع باشن و به طور تفصیلی این بحث رو ببینن به خود فرمایشات آقای حائری سلح الله مراجعه کنن و ما چکیده بحث و لب مطالب رو نقل میکنیم و در موردش احیانا بعضی از توضیحاتی رو عرض خواهیم کرد. خب حکم تکلیفی و حکم وضعی هر دوشون از اقسام تشریع هستند، یا به تعبیر آیه حائره مایشود تشریع. مراد از مایشود تشریع قول اون کسانی هست که حکم حقیقت مایشود تشریع رو یا انتزاع از تشریع، یا کمان که در احکام وضعیه به طور کلی یا در بعضی از احکام وضعیه علما تعبیر میکنن، یا اینکه مثلا اونهایی که احکام تکلیفیه رو مجرد اراده، کراهت یا حب، بغض و امثال اینها میدانن، اون هم یک نوع در آدمایش و تشریح هست. هر حال فرق بینه تشریعات تکلیفیه و تشریعات وضعیه، بهتر این فرقی که بین اینا گذاشته شده این هست که تشریعات تکلیفیه اونهایی هست که مستقیماً به نحوه رفتار مکلف مربوط میشه و تعیین میکنه که مکلف باید چگونه رفتار بکنه، تشویق میکنه به انجام دادن یا انجام ندادن، اون هم به نحوه الزامی یا به نحوه غیر الزامی، یا نه نسبت به انجام و عدم انجام دادن. علی‌السبیل هست که پنج قسم وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت، همین پنج قسم، همین ها مستقیما به نحوه رفتار مکلف مربوط است، به خلاف احکام وضعیه و تشریعات وضعیه. این تشریعات مستقیما به تکلیف، به رفتار مکلف رفت نداره، بلکه در واقع یا به هر حال تشریع شدن برای اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشن، یا اینکه از احکام تکلیفیه انتظار شدن. خب بنابراین طبق این تعریفی که ما برای احکام وضعیه کردیم، از خود این تعریف احکام وضعیه دو قسم در میاد. یکی این که تشریعاتی هست که موضوع احکام تکلیفی هستن، مثل زوجیت یک تشریع الهی هست و مستقیماً به رفتار مکلف ربط نداره، بلکه موضوع احکام تکلیفیه ای هست که اون احکام تکلیفیه مستقیما سلوک مکلف و رفتار مکلف رو تعیین میکنه، که وجوب نفقه، وجوب بعت یا جواز بعت یا مثلا استحباب بعت و مشابه ذلک من الاحکام و احکام مشابه دیگه، و همچنین ملکیت که موضوع جواز تصرف مالک و حرمت تصرف غیر مالک هست، موضوع احکام هست. قسم دیگه احکام وضعیه هست که در طول احکام تکلیفیه هستن و از احکام تکلیفیه انتقا میشن، و اگر تشریعیه هستن در واقع تشریعیه به تبع و بلرد و مجاز هست و خودشون مستقیما تشریع نشدن، مثل شرطیت شیعی برای مکلف و به یا جزئیت یا ماهیتش برای مکلف و به، که خودش مستقیما تشریع نشده بلکه با واسطه تشریع شدن. بله، این خدمت شما این دو قسمی هست که برای احکام وضعیه و معمولا ذکر میشه. مرحوم آخون یک قسم سومی برای احکام وردیه قائل شده و گفته احکام وردیه سه قسم هستن. قسم اول قسمی که ید تشریع اصلا به او نمیرسه، نه به استدلال نه به تبع یا به انتظاع از احکام دیگه، مثل شرطیت، مثل شرطیت مکلف و بلکه انتظاعی هم نیست، بلکه امور حقیقیه و واقعیه و تکوینیه هست که جهل تشریعی جهل تشریعی بهنه میداره. قسم دوم و سوم در کلام مرحوم آخون همون قسم دوم هم دو قسم معروفی هست که در کلام طاووسی دیگه مطرح شده. خب حالا زوجیت و ملکیت که این چیزی هست که میتواند تشریع مستقل داشته باشد میتواند تشریع مستقل نداشته باشد، خب این مورد اختلاف هست که آیا تشریع مستقل داره یا تشریع مستقل نداره. بعضی علما اون رو انتظاعی میدانند و بعضیشون انتظاعی نمیدانند. قسم سومی هست که انتظاییه حتما، مثل سببیت و شرطیت برای مکلف و به و امثال این ها. خب حالا آقای حائری قبل از ورود به بحث اشاره به یک کلامی میکنن از آقای خویی که مرحوم آقای خویی یک در مورد یک عبارتی در کلام مرحوم آخون وارد شده، کلمه این جزء شرطیت و سببیت رو در کلام مرحوم آخون وارد شده. مرحوم آخون این فرمود شرطیت و سببیت تفاوتشون این تفاوت اصطلاحیه در احکام وضعیه، موضوعات احکام رو سبب تعبیر میکنن، در مثلا میگن که بیع و شراء سبب حصول ملکیت، حیازت سبب حصول ملکیت، امثال این ها. ولی در امور تکلیفیه شرط تعبیر می کنن و این یه اصطلاح بحث و تفاوت جوهری ندارن. این که تفاوت جوهری داره شرط با مانع هست، شرط و سبب هر دو به یک معنا هستن. در بعضی موارد شرط اسم شرطه، در بعضی جاهات میشه سببه، اون تفاوتی نداره. آیا آیلی فرمان که فکر نمی کنم مرحوم آخون مرادشون این باشه از تفاوت شرط و سبب. سبب به نظر میرسه موضوعات اصلی و موضوعات رئیسیه باشه و شرط موضوعات جانبیه باشه، اینجوری تعبیر میکنن. و حالا این موضوعات جانبیه یا رئیسیه و اصلی در مورد مطلق احکام هستن، هم در احکام تکلیفی یا احکام وضعیه یا فقط در خصوص احکام تکلیفیه، اونم ممکنه مرحوم آخوند به طور مطلق قائل باشه یا در خصوص احکام تکلیفیه فقط بحث رو پیاده کرده باشه علیه تقدیر فارق بین این دوتا این به این بیانی که مرحوم آخوندی تعبیر کردن ظاهرن نیست بلکه فارق بین شرط و سبب این هست که سبب موضوع اصلی و رئیسی این هست و شرط موضوع فرعی و جانبی و غیر اصلی است. حالا من به تعبیر دیگه عرض میکنم که سبب رو ممکنه با مقتضی یکی بدانیم، چون آقایون تعبیر میکنن ما یه مقتضی داریم، یه شرط داریم، یک مانع داریم. مقتضی اون چیزی هست که اون موضوع رئیسی که تعبیر میکنن همون مقتضی به اصطلاح فلاسفه هست. شرط اون چیزی هست که در به اصطلاح محدود کننده فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل هست، یا علت رو به یک حسه خاصی که اون حسه خاص تأثیرگذار هست تبدیل میکنه، یا معلول رو در او اثرگذار هست. بنابراین میرسه که این بحث رئیسیه و غیر رئیسیه بودنی که آقای حائری تعبیر میکنن شاید همون بحث مقتضی و شرط به اصطلاح فلاسفه باشه و سبب همون مقتضی به اصطلاح فلاسفه باشه. حالا اینا یه بحث اصطلاحی هست. اسم اول از تقسیم شیخ مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه آقای حائری، ایشون می‌فرمایند که از کلمات مرحوم آخوند در کفایه دو تا دلیل استفاده میشه برای اینکه اون قسم اول احکام وضعیه‌ای هستند که نجعل اصلی دارن، نجعل انتظاعی و طبعی دارن و هیچی کدید و تجعل رو ندارن. حالا من قبل از اینکه وارد این بحث ها بشم یه نکته ای رو در بعدن آقای حائری از قول مرحوم شانسین اصفهانی نقل میکنن این رو فقط در حد اشاره عرض میکنم، اینه که کلام مرحوم آخوند دو تا از کلمه جعل طبعی به کار رفته. طبعی مرحوم آخوند دوست داره که جعل طبعی تعبیر درستی نسبت بگیم جهل انتزاعی. جهل طبعی جهل اصلیه، جهل مستقله، ولی به تبع یک جهل دیگه، مثل جهل مقدمه واجب که به تبع جهل ذل مقدمه هست. جهل جهل استقلالیه، ولی جهلی هست که به تبع یک جهل دیگه، به خلاف جهل انتزاعی. جهل انتزاعی یعنی اونی که اصلا حقیقتا جهل تحقق پیدا نمی کنه، بلکه به عرب و مجاز و به عنایت در واقع جهل رو نسبت بودیم، این که من رو ماخون تعبیر میکنه جهل استقلالی و جهل طبعی. این جهل طبعی تعبیر مسامحه آمیزه، و به جای طبعی تعبیر انتظاری تعبیر بکنه. خوبه، مطلب درستیه، خیلی بیشتر یک تعبیر لفظی هست و اینه که در همین هم بهش کافی هست. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند از عبارت کفایه استفاده میشه که ایشون دو تا دلیل برای اینکه ذکر میکنم برای اینکه سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف، اینها احکام وضعی تکلیفیه هستند، تکوینیه هستند، و جهل استقلالی و جهل انتظاعی هم نمیپذیرند. این دو تا دلیل ذکر کرده و ایشون میفهمند که دو تا دلیل در واقع یک دلیلش میتونه در رد انتظاعی بودن جهل به کار بره، یک دلیلش هر دو شق، هم فرض انتظاعی بودن و هم فرض جهل استقلالی رو، هر دو رو ابطال میکنه. اما دلیل اول مرحوم آخوند این هست که سببیت و شرطیت و مانعیت نسبت به احکام تکلیفیه نمیتونه منتظر از حکم تکلیفی باشه، چون حکم تکلیفی از شرط و سبب متأخر هست، بنابراین شرطیت و سببیت نمیتونه از حکم تکلیفی منتظر باشه. بنابراین وجوب صلات مثلا متأخر هست رتبتاً از زوال شمس، چون وجوب صلات حکم است و زوال شمس موضوع است و حکم تأخر رتبی دارد از موضوعش. پس بنابراین وجوب صلات از زوال شمس متأخر رتبی هست، بنابراین نمیتونیم سببیت زوال شمس یا شرطیت زوال شمس برای وجوب صلات رو منتظر از وجوب صلات بدانیم. این چکیده یه فرمایش میشون. بعد از این رو یه مقداری توضیح مفصل داری میده که حالا مراجعه بفرمایید در توضیح کلام مرحوم آخوند آقای حائری، بیاناتی که دارن بیانات فوق‌العاده. البته یه نکته رو هم ضمیمه میکنن و این من این نکته رو هم فقط در حد اشاره تیر بکنم، اون اینه که مرحوم آخوند مانعیت رو هم میگن، این مانعیت هم نمیتونه از وجوب انتظار شده باشه. مراد آقای حائری توضیح میدن که مراد از این که مانعیت نمیتواند از وجوب انتظار شده باشه، مراد اینه که مانعیت از عدم وجوب انتظار نشده، مانعیتش فقط وجوب انتظار نمیشه. و کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه دارند و بحثای کردن، اون بحثا اصلا ربطی به کلام مرحوم آخوند نداره. کلام مرحوم آخوند این است که فرض کنید که جایی که ما میگیم حیف مانع وجوب صلات هست، مانعیت حیف از وجوب صلات که بازگشت به این میکنه که و صلات واجب نیست. ما نمیتوانیم بگیم که عدم وجوب صلات منشأ انقضاء این مانعیت شده. مانعیت از عدم وجوب صلات اندلهیز انتزاع شده، نه از اون انتزاع نشده و خودش یه امر تکوینی هست. بنابراین این بحث مانعیت، اون احتمالی که در بحث مانعیت هست که مرحوم آخون با این دلیل اول اون احتمال رو میخوان دفع کنن، احتمال انتزاع مانعیت از عدم الوجوب هست، ولو تعبیر میکنن که از وجوب انتزاع نشده، ولی مرادشون این هست که مانعیت از عدم وجوب انتزاع نشده. اون چیزی که تخیل میشه که مانعیت از او انتزاع شده عدم وجوب صلات عند وجود المانع هست، ولی مرحوم آخون میفرماید که مانعیت از عدم انتزاع نشده بلکه مانعیت یک امر تکوینی هست. این دلیل اول. اما دلیل دومی که اینجا هست اون هست که سببیت و مانعیت و شرطیتی که به نسبت به اصل تکوینی هست، اون در مثل باید یک نکته تکوینیی وجود داشته باشه که این نکته تکوینیه طبق میشه که لوال شمس مثلا سبب وجوب سر نماز باشه، شرط وجوب صلات باشه، یا حیض مانع از وجوب صلات باشه. اگر یک نکته های تکوینی واقعی وجود نداشته باشه، وجهی نداره که مولا این امور رو سبب و یا شرط یا قرار بده. و این نقاط تکلیفیت، این همون بحثی که در بحث سنخیت بین علت و معلول در فلسفه مطرح میکنن که بین علت و معلول باید سنخیت وجود داره، شبیه همون بحث های سنخیتی که اونجا مطرح هست همینجا هم مطرح میکنن. میگن که یک نکات تکوینیهی باید، وقتی ما میگیم نار سوزنده است سبب احراق هست، یا یه چیز رو که به آتش نزدیک کنیم این شرط احتراق هست، یا یک شیئی که به اصطلاح رطوبت مانع احتراق هست، اینها همه یک نوع نکات تکوینیه هست که باعث این امور میشن. و الا اگر این نکات تکوینی نباشه، هر چیزی باید سبب هر چیز باشه، هر چیز مانع هست هر چیزی باشه. و این خودش کاشف از اینه که یک خصوصیات طبیعیهی در زوال شمس وجود داره که این خصوصیات باعث میشه مثلا زوال شمس سبب وجوب صلات بشه. یک خصوصیات تکوینیهی در طلوع فجر وجود داشته باشه که سبب وجوب صلات صبح بشه. و این درسته که وجوب صلات جهلیه، ولی که چرا وجوب صلات به وسیله زوال شمس ایجاد شده، حتما این نکته تکوینی در زوال شمس بوده، این باعث شده که اون سبب رو ایجاد کرده، سبب رو ایجاد کرده. خب این هم بیان دوم آخون. آقای حایری میخواد بفهمند که این بیان دوم در اسباب و شروط تکلیفی که تکلیف رو واجب می کنند هست، ولی در اسباب و شروط مکلف و به نمیاد، چون شرط در اینجا موجود تکلیف نیست، چون بلکه تغییر داخله در مکلف و به هست. به تعبیر دیگه بین شروط تکلیف و شروط مکلف و به این فرق هست که شروط تکلیف داخل در سلسله حل تکلیف هستن، بنابراین شرطیت نمیتونه منتزع از تکلیف باشه و مجبور به جهل شرعی مستقلی باشه، اما شروط مکلف و به قیود مکلف مکلف و به هست و علل تکلیف نیستن، بنابراین میتونه منتظر انتظار بشه شرطیتش از تکلیف و این بیان منو ما خونده است. خب آقای هایلی میفرمایند که این دو وجه هر دوش نادرست هست، اما ناتمامی وجه اول در واقع اینجا بین جهل و مجهول خلط شده، به اصطلاح مدرسه مرحوم ناینی بین جهل و مجهول خلط شده، یا و این بحث حالا این بحث ان شاء الله بین جهل و مجهول خلط شده. خوشی گذاری بیشتر این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده